بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما جلسه قبل مقداری به خاطر این بحث شاخه‌های دانش خیلی دیگه معطل شدیم، درست میگم؟ بحث شاخه‌های دانش اینا رو مطرح کردیم دیگه جلسه قبل. من یاد داشتم جلسه قبل هم جوی یادمه گفتم که تا اول اون بحثای نسبت دانش و ارزش که هم بحث حکمت بحث اعتباریات و بحث در واقع ربط و نسبت وجودی، ببینید اون بحثی که در واقع حال جلسه قبل یه نمودار تو جلسه قبل تو کاری نمودار از کل بحثی که قبل بحثا ارائه دادم دیگه اونجا ایاتون باشه. اینا فقط دارم میخوام اینایی که با سرعت میگم رد بشم که توی کتابم هست و با سرعت میگم، بعد اگه خواستید اون یکی بحثا رو میذارم مفصل‌تر میگم. توی همین قسمت در واقع بحث ماهیت دانش، این فصل دوم علم در مقام ثبوت و نفس العلم، قسمت آخرش بحث حضور اعتباریات،
حالا اونمانش بشن که در واقع حضور اعتباریات سماری که بپرم بخشن من مشکل هم بازی کنم، نه هیچ مشکل زده، حتی من گفتم بازی کنم هیچ مشکل، نه من اصلا با بچه مشکلی
هیچ ندارم. بچه ها ما مسئله میرفتیم بچه میاد چیدم بود بچه دو ساله یک ساله دو ساله بود گریه گرم میکرد، حتی من با گریهش هم مشکل دارم با بازش هم مشکل دارم به فهم میتوخته اصلا به فهم بودیم نقاشی هستن هم بکشید به من هم نشون بید بعد باشه. من با بچه ها کاملا رفیقم، ممبری که گفتش بگم خیالشون راحت بشه، تو ممبرم که یه سال شاهرود بود یه ممبر نسبتا خانوادگی بود، یه عالمه بچه بود مثلا 15 تا 20 تا بچه کوچیک که میدویدن وسط ممبر همش، بعد یک دوری که پدرا بلند شد چیز کنه گفتن چیکار داریم، ما کار خودمون می‌کنیم نه کار خودشون می‌کنه. همین ما اصلا آره مشکلی من نداره.
ببینید اصلا نمی‌دش که این تو قسمت رد و نسبت چیه؟ بحث رد و نسبت در واقع دانش و ارزش دو گونه بحث من که مطرح کردم، یک دو بحث دیگه میمونه که داشتم توی نوبتش جای توی قسمت دین شد بگم، اون دوتایی که اینجا مطرح کردم یکی یه بحث در واقع نظریه، یکی بحث وجودیه. من میگم من دارم وجودی چه؟ بحث نظری این است که آیا گزاره‌های ارزشی یا به تعبیر خیلی واضح‌تر گزاره‌های تجویزی در واقع بهره‌ای از واقعیت دارن، چه نسبتی با واقعیت دارن؟ چه نسبتی با واقعیت دارن؟ آیا یک گزاره کاملاً فرهنگی هستن یا نه؟ نه اینجا ما نمیدید که حوض علوم انسانی با این دست گزاره‌ها زیاد سر و کار داریم، ریشه درباره به هیوم برمیگرده، در واقع تحلیل که هیوم از مسئله در واقع نسبت هست و باید مطرح کرد معضلاتی رو رقم زد، به تبع اون این مسئله وجودی مطرح شد. مسئله وجودی اینه که آیا دانشمند، این اخلاقیات دانشمند در دانشش دانش رو محصره؟ این به لحاظ خود شخص دانشمند آدم با اخلاق باشه یا بی اخلاق باشه فرقی میکنه؟ این اجازه تو دوره مدرن در واقع مطرح شده دیگه، تو دوره سنتی تقریبا این دو با هم لازم و ملزومه، یعنی مثلا حال تو تعابیر عالم بی عمل میدونم چینو چنان کلی فلسفه‌ای است که علم و اخلاق با هم گره خورده است، ولی تو دوره مدرن اصلا میگن هیچ نسبتی نیستش دیگه، یعنی فقط یه چیز خوب آدم و اخلاق داشته باشن اما برای این سه دانشون نه. توی اولی این نکته ای که دارم میگم یه مقدار مختصر گفتم، یه مقاله دارم بحث نسبت فقه و اخلاق، اینو اونجا مفصل بازش کردم، اون نکته اون مقاله رو هم من احتمالاً تو قسمت ماهیت الان ذیل ماهیت علم هستیم، اون نکته رو ذیل ماهیت دین خواهم گفت ان شاء الله. ولی از اون مطلبی که اونجا هم بود اینجا هم مقدار مختصر هست این است که حالا الان ببینم اینجا هم اصلا تیکه که چه بلایی سر اخلاق اومد با کانتون با هیچ چیز هیومو نمیدونم اینجا اصلا بهش پرداختم یا نه. خب ظاهرا نه. حالا من خیلی مختصر اون نکته رو میگم، ببینید این نکته که دارم میگم این مفصلش خواستید دو تا مقاله عنوان نسبت فقه و اخلاق دارم، اون که کنشم مناقشه چیز بحثی تاریخی، اون دو تیخش بحث فلسفی، یک بحث تاریخی عنوان فرعیشه. این که دارم میگم تو بحث تاریخی اومده، این تلقی که امروزی از ما از بحث اخلاق داریم که بلا فاصله اخلاق و گزاره‌های تجویزی رو تو حوزه اعتباریات تعقیب میکنیم، یعنی اخلاق از مقوله اعتباریاته، این محصول یه اقدامی است توسط هیوم توی غرب رخ داد، یه اقدامی توسط مرحوم کمپانی توی خودمون رخ داد. این موقع گفتم این دوستون خیلی مرتبط شد، خیلی حالا من بیشتر مسئله غربش مد نظر. ببینید چه تنقیی که قدما از غرب داشتن از زمان خود ارسطو، اخلاق اساسا یک علم ناظر به شناخت واقعیت بود. یعنی علمی الان این ذهنیت الان خیلی هست که گزاره اخلاقی باید و نباید ها ربطی واقعیت نداره، اما این ذهنیت لاغت مفاجئ غرب کاملا بعد از هیوم پیدا شد. قبل از هیوم اصلا این ذهنیت نیست. ساده ترین نکتهش هم این است که شما تو ارسطو، حالا افلاطون خیلی واضح تر، اما تو خود ارسطو که در واقع به این معنای خیلی از بحث اخلاق هم در واقع مدون میکنه، شما تو ارسطو با چی سر و کار دارید؟ با فضیلت ها. فضیلت ها آیا امور اعتباری یا واقعیه؟ حالا فضیلت ارسطو اگه یادتون باشه عدالت، شجاعت، حکمت، دیگه چی بود؟ عفت. این چهار تا یه امر اعتباریه یا یه خصلت نفسانی است که توی شخص وجود داره که وجود نداره؟ معلومه دیگه. یعنی شما شجاعت نقطه مقابلش ترسو بودن، این طرفش هم متحور بودنه. سه تا ویژگی واقعی اینی که شما میتونید بررسی کنید آقا این آدم شجاع یا متحور یا ترسو به عنوان یه پدیده عینی واقعی، نه به عنوان یه امر جعلی. از نظر ما شجاعت مثلا کار نداره، شجاعت خوبه یا بده ها، حتی خوب و بدش هم کار ندارم. مثلا این تو فضای اخلاق که در واقع حالا شاید ترسو خود ارسطو به معنی علم اخلاق ساماندهی شد، شما میبینید سر و کار شما کاملا واقع شناسیه. یعنی شما بخواهی یه واقعیت های تو عالم هست به اسم عدالت، به اسم خصلت هایی هست. حالا من اون مقاله مسئله رو اینجا شروع کردم که حالا این مقاله امروز هم برای ما چالش شده. اینجاست مسئله این است که نسبت بین فقه و اخلاق چیست؟ چه نسبت این دوتا با هم دیگه دارند؟ یه دعوای سنگینی که آقا الان مثلا معاصرین خیلی مطرح کردن، آیا میگن اخلاقیات ناظر به افعال جوانهیه، فقه ناظر به افعال جوانهیه و انواع گزاره ها. حالا خود شما تعریفتون چیه؟ نسبت فقه و اخلاق چیه؟
اخلاق حاکمه.
اخلاق حاکم بر فقه؟
گزاره کلیش. عرفان هم بر اخلاق حاکم، یعنی سلسله مراتبی فقه اخلاقه.
این تلقی مدرنی تستیه شما بگید؟
نه تلقی
آقای پارسانی هم تلقیش مدرنی تست بگه آقای پارسانی هم مدرن نشد. من فقط چی در متحجرم موندم مال هزار سال قبل.
نه خالی از واقعیت منظور نیست.
میدونم
واقعی
این حالا خوبه شما بقیرم بگن تا من ببینم بقیه چیه. شما بگید نظرتون چیه؟
چه؟
حکم
عملی مکلف.
خب اخلاق چیه؟
اخلاق
حکم عملی مکلف.
نه اخلاق یه فرهنگ نشست کرده در وجودشه، یعنی
علم اخلاق کار دارم و دانش با دو تا علم داریم سنت خودمون، یه علم فقه داشتیم یه علم اخلاق. حالا خیلی ارمز قرب اومده ولی سنت خودم چند هزار سال چند هزار
به همون ها میپردازیم. علم اخلاق در واقع به
فرهنگ رسوب کرده در آدم ها
میپردازیم، در وجود خود شخصی نیم مثلا یه فلکی اخلاقی که داره، یه علم اخلاق مرکات اخلاقی همین شجاعت که در آن فرمودی که یه مثلا با شجاعت رو به مونه یک بجیگه
عینی. خب حال شما بگید شما نظر تو چیه؟ حالا تحلیل رو بگید بلد بودن نیستش که نظر داره که کاری نداره. این تو رشته فلسفه بلد باشید ببافید که اصلا چیزه اونده بسته. پس اگه بافتن رو در خود ما فکر کنیم شروع کنیم یه چیده بافتیم بعد اتفاق درست داریم
سلام
خود رو بفهمینه اصلا فلسفه توان بافتنه. بله شما خانمان که بافتن چه
بافتن هست؟
حالا بفهمه چه بافتن؟
نه من قراره
زینب خالیه. خب بسازید پرش کنید علکی
بپاکید
شما فهمید استاد
ریز یک
چیزی هم میخوام کنم بکنم نه خوشم هم بکنم یک پشم مخالفت واقعا بفهمید به نظر خودتون نه شخصی تون میخوام مثلا نظر فعلا مدلیتون رو نمیخوام
نه مثلا مدلیتون رو نیچه
از این درست کنی مدلیتش که چی نگوزده دیگه نفیم کنه آقا خلاصه بله
حتما باید
نمیدونم شما دو تا چیزی بی ربط دارم میخوام چه نسبتی هست بین فقه و اخلاق؟ این به چی میپردازه؟ این به چی میپردازه؟ چه تفاوتی اینا با هم دیگه دارن؟ اصلا دو تاشون موضوع یکیه یا دو تاست؟ این آقای آتاشون بگم من چیزی بگم آقای محمد قوچانی میشناسید که ایشون توی مهنامه من اینو یادم خودم خوندم بعدا هرچی گشتم پیداش کردم ولی یادمه از خدای محمد قوچانی خودم تو مهنامه اون شماره اولیه‌اش بود زمان این فتنه 88 بعد از اونم بود که من که اینو خوندم گفتم این معلومه از این وریا پول گرفته اینو نوشته ها ولی یه تحلیلی کرده بود تو فضای همین روشنفکری خودشون که مثلا فضا این است که تا میشه دین سکولار شدن بعد میگفتش یه اشکالی گرفته بود به امثال های سروش و این طیف روشنفکرها اونجا گفته بودش که آخه شما با خودمون چقدر مثلا بیراهه دارید میرید که گفته اگه شما میخواید دین رو حد اقلیش کنید اتفاقا شما برید طرفدار فقه بشید نه اخلاق چون اخلاق به شدت حد اکثریه فقه به شدت حد اقلیه این نکته من گفتم من تا قبل از اینکه بگم توجه عین زاویه اینه که از زاویه سکولار کردن یعنی میخوای سکولاری تو ایران محقق بشه باید شما طرفدار فقه بشید نه اخلاق اخلاق میگه خیلی زیاد رعایت کن که فقه همونجا میگه رعایت نکن من خلاص اینم یک اینجور توضیح میدم میگه آقا فقه یه علم حد اقلیه اخلاق یه علم حد اکثری اینم از قولای محمد قوچانی حالا گفتم شما بگید تحلیل شما چی از نسبت فقه و اخلاق
منم اینجوری فکر
همین پذیرفتم
یعنی الان چند تا مثال اومد تو ذهنم بعد دیدم که آره مثلا اخلاقی کارو میگن که این اشکال داره و نکنید ولی فقهی میگن حلال مشکلی نیست
حالا شما چی نظرتون چیه؟ فقه که بلندتر
بگم؟ فقه که اول حدود اصلی یعنی مثل واجب و حرام مشخص میکنه
خب
بعد
اخلاق میاد رنگ زینتش میده رنگ اخلاق میاد رنگ و لابش میده و زینتش میکنه اینجور چیزی؟
زینت
پروبالش میده ببینید مسئله توی قدمای ما خیلی واضح بوده این در واقع مشکل که هیوم ایجاد کرده مسئله اینجور مبهم شده دو تا علم کاملا مستقلن ولو که تو برخی مسائلشون تداخل هست ولی موضوعشون کاملا مستقله موضوع علم اخلاق فعل مکلفه یعنی موضوعش اساسا رفتاره موضوع علم اخلاق خصلت‌های انسانه یعنی صفت انسانه دو تا امر کاملا مستقل از همین یعنی یکی میخواد بگه این خصلت‌ها رو باید داشته باشی یا نباید داشته باشی این یکی میگه تو باید این رفتار رو عمل بکنی یا نباید عمل بکنی فقه اولا و به ذات با هیچ خصلتی کار نداره اگه مثلا در روی حسد هم یه بار صحبت بکنه خود ملکه حسد تو شما هست یا نه فقیه کار نداره مسئله فقیه این است که آیا تو کاری انجام میدی که اقتضای حسادته که بد باشه این ضربه میزنی یا نه اگه رفتاری از شما سر نزنه فقیه هیچ کاری با شما نداره عالم اخلاق هم اگر سراغ رفتار بره رفتار براش موضوعیت نداره عالم اخلاق خصلت مهمه شما الان دروغ گفتی یا نگفتی برای اخلاق مهم نیست عالم اخلاق این است که تو باید آدم راستگویی باشی بعد اگه توی زمانی آدم راستگوی نیاز داره که دروغ بگه بهش که خب ببین توی راستگو توی فاز شرایط اینجوری عیب نداره دروغ بگی ولی مهم اینه که راستگویی تو دست ندی ها ببینید این با یه خصلت‌ها سر کار داره این با یه رفتارها سر کار داره حالا من نکته اصلی که فعلا اینجا اون بحث فقه رو می‌ذارم مفصلشو تو اون بحث قصد دین می‌خوام بگم که در واقع چه نکته‌هایی داره که تو علم اخلاق نیست منتها یه جریانی از هیوم به بعد رخ داد از هیوم چی شد ببینید هیوم دو تا اشکال گرفته بحث نسبت عقل نظری و عقل عملی یه اشکالش این بودش که میگفتش که ما عقل عملی به معنای محرک عمل نداریم یعنی یه قوه مثلا اینکه ما قوه مثلا شهوت داریم قوه غضب داریم حالا در کنار اینها که اینا قوای محرک ما هستن یه قوه به اسم عقل داریم یا نه یه مناقشه اینجوری کرد مناقشه دومش این بودش که به لحاظ تحلیلی گزاره‌ای شما از گزاره‌های ببینید هیوم تجربه گرا بود دیگه اشکالات هیوم من خلاصه بگم مثلا اشکالات هیوم بر عقل عملی میگم این عقل عملی گاهی وقتا در معنای حکمت عملی به کار برده میشه گاهی وقتا در معنای قوه عاقله یه آیه جوادی چند جا داره نکته درستی هم چه تعبیر اصطلاح عقل عملی گاهی وقتا سنت ما منظور حکمت عملی یعنی گزاره های عقل ناظر به عمل گاهی وقتا نه اون قوه و اون چیز هست هیوم گفت ایش کدومش نه معنی نداره
ما در کنار قوه شهویه و این حال تعبیرش خوبه یه ما از عدد ارسطو میگیم تعبیر یونی است که در کنار عواطف عواطف محرک های ماست احساسات خوشایند و بدایند ها محرکه و عقل محرک نیست عقل فقط تشخیص دهنده است بعد هم توی حوزه حکمت عملی هم گفتش که حواس باش یون تجربه گراست گفت تنها گزارهایی که در واقع ناظر به واقعیته گزارهای تجربیه و که همشون خروجی که میشه هست و نیست و منطقا از هست و نیست باید و نباید نتیجه نمیشه شما هزار تا گزین داشته باشید که این الف به است به جیم است هر گونه کنار هم بذارید نمیتونید به نتیجه برسید که باید این کار رو انجام بده ندارد منطقا از اون مقدمه که نتیجه در نمیشه خب این اشکال هیوم بود کانت که خواست این اشکال رو پاسخ بده با مدل فلسفی خودش که رفت چیکار کرد؟ کار کانت اینه میگه اگر ما این مسئله خود گزارهای اخلاقی رو حلش کنیم مهم نیست ما قوه داریم یا نداریم یک نکته شما توجه کنید تو فضای هیوم شما اصلا نفس نداریم هیوم اجمالا شرید دیگه آرایشو دیگه بله می‌بینید دیگه هیوم معتقده که شما چیزه این اصلا حتی میگه من هم یه امر انتظاییه من انگار مثلا میگه مثل چیز میمونه دیگه تتابع خاطراته من از خودم یه سلسله خاطره دارم مثل این مثلا میزنی یه رو گرد چیز آتش گردون که آتش گردون که شما میگردون فکر کنید دایره است در حالی که دایره‌ای در کار نیست نقطه های پشت سر همه میگه منم یه خاطراتی از خودم دارم چون من هیچ ادراک حسی از من ندارم هیچ مابعضای من ادراک حسی نداره خب به همین ببینید اولا نفس رو به عنوان یه واقعیت که قوه عاقله یا قوه های دیگه قوه های نفس هم میشه یا خود نفس هم حالا با انواع درباری که خود فضلت هست این عقل به عنوان قوه خود من هست این رو هیون داره ممکن میشه و از این طرف هم این اشکال میکنه کانت هم این اشکال هیوم رو مستقر کرد اگه هیوم سرگرد زد کانت هم این سرفای سرگرد هیوم رو ایجابی کرد یعنی چی؟ یعنی اگه ما این مسئله رو حل کردیم مهم نیست اینو داشته باشیم یا نداشته باشیم و اصلا این رو که عملا توی فضای فلسفه‌اش حذف میکنه بعد میره سراغ این گزارها با اون بحثای مفصلی که داره که میخواد توجیه بده که بکنه که گزارهای اخلاقی چجوری در میاد چه چیز مهمی توسط هیوم و کانت توی فضای اخلاق داره رقم میخوره اون نکته این نکته من خودم دارم میگم من نمیدونم کسی به این تصریح کنه ولی من خودم در حد خودم ردیابی کردم اینو پیدا کردم ببینید شما تا قبل از هیوم و کانت مواجهه شما با اخلاق مواجهه با یک خصلت‌های انسانیه یعنی این خصلت باشه یا نباشه مدل کاری که هیوم انجام میده و کانت تصویرش میکنه مواجهه شما با علم اخلاق مواجهه با یک سلسله گزاره هاست ببینیم هیوم اینو سالب ارتفاع موضوعش کرد قوه عاقله رو برد فقط تو خود گزاره ها گزاره هم بود این گزاره از اون گزاره در نمیاد مواجه گزاره ای کانت هم باید مواجه گزاره ای بود نه ما مثلا گزاره قاعده طلایی داریم بخواد توضیح مفصلی که داره دوباره مواجه گزاره داریم کنه با علم اخلاق یعنی شما از این بعد ببینید که علم اخلاق تبدیل میشه به چیزی پیده مدرن مثل فلسفه اخلاق
من میگم
چه فرقی
خودمون
خصلت برای
انسانی باز
یه
دانش
مجموعه سه گزاره ها بود بله مثلا نه 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 نکته ما اینه یه با شما میگه مخصوصا تو فضای هیومی در نظر بگیرید هیومی اصلا گزاره نظر واقعا نمیبینه اعتباری مانه دقیق کلمش خب یعنی مواجهش نمیشه که عمق دانشی سرکار داریم که با یه سلسله اعتبارات ذهنی ما داره بحث کنه کانت میخواد بگم این اعتبارات ذهنی ما چه که گوله که ما رقم خورده ببینید دیگه از مسئله یه خصلت های نفسانی در اومد منظورم اینه شما تو علم اخلاقتون درست خلاصه هر دانشی با گزاره کار میشه کارش میشه میره یعنی خود دانش که خود شخص رو نمیره اونجا بذارتش که همه دانش با گزارن اما مواجهه گزاره غیر از مواجهه با خود خصلت یعنی شما میخواین خصلت رو بشناسی هر شناخت شما در قالب گزاره میاد اما این گزاره از این حیث اهمیت دارن که در روی خصلت واقعی دارن حرف میزنن اما تو فضای هیوم دیگه در خصلت واقعی سرکار نداری کانت هم مدل خاصی که داره میاره توی فضای چیز دوره این مواجهه گزاره رو تشدیدش میکنه
یعنی مجموع گزاره گرفت آمد رو تا بره رو مکی مجموع گزاره که خصلت های
یعنی این گزاره خودشون موضوعیت پیدا میکنه گویی ببینید شو
تو در خاص من دانش که دیدید صفحه قبل داشتم گفتم ببینید دیگه علم اخلاق مثل علم فلسفه تعریف مدرن، مثل هنر، مثل دین، همه یه سلسله گزاره است. یعنی دیگه شما یه امر واقعی اینجوری ندارید، شما همینجوری تلقی مدرن دادن میگن، نه تلقی خودمون از فلسفه. از دین چیه؟ دین یه سلسله گزاره است که تو جامعه رایجه. هنر چیه؟ هنر یه سلسله گزاره است که تو جامعه رایجه. یعنی هیچ کدوم اینا یک امر واقعی عینی ما به ازادار نیستش.
این
نکته داریم بود، مواجهه گزاره با علم اخلاق. تو مواجهه گزاره با علم اخلاق واقعا بگه من فرق بین فقه و اخلاق نمیمونه. چرا؟ چون دوتاشون گزاره هاشون از جنس باید نباید. فضای اصلی گزاره ها هم تو علم فقه هم تو علم اخلاق قالبش باید و نبایده. اما این باید نباید نیست که خود گزاره برش موضوعیت نداره، اون خصلت موضوعیت داره. این ببینید خود گزاره برش موضوعیت داره. یعنی در واقع ببین اینوری بگم، میگم خود گزاره، ببین گزاره میگه باید این کار را بکنی. توی علم اخلاق باید این کار را بکنی صرفاً و صرفاً معبریست برای تحقق خصلت در شما. اما تو علم فقه معبر برای خصلت نیست. شما اگه این فعل خاص رو انجام دادی، اون خصلت در شما حاصل شد، نشد، فقیه کاری به شما نداره. میگه شما تکلیف رو انجام دادی. تو باید این کار راست میگفتی، الان راست گفتی، آفرین. تو باید نمیدونم فلان کار رو میکردی، الان فلان کار رو کردی، آفرین.
اون
رو به
قاب
و ثواب
من
چیه؟ قاب
و
ثواب
من
چیه؟ قاب و ثواب من چیه؟ نه، قاب و ثواب بر سه دعوی سنگین فلسفه توی فلسفه فقه که وارد شده گیرم داری ما، البته مولا زاده تقلا کرده حلش کنه. ببین ادبیات فلسفه به شدت، چون ادبیات توی فضای ارسطویی برای ثواب و عقاب برای توی تجسم خصلت ها، بعد میگن تجسم اعمال. تبیین فلسفی ما از ثواب و عقاب تجسم دیگه، تجسم خصلت ها خیلی تبیینش راحته. وقتی شما میرسید به افق تجسم اعمال میبینی فلسفه لنگ میزنه. یه جوری که یه جایی مولا صدر میگه نه اینا مثلا مهم نیست، این تک تک اعمالا. یعنی شما اینجور بگم، شما خصلت راستگویی داری، در این حال 5 تا دروغ هم گفتی. آیا میشه کسی خصلت راستگویی داشته باشه 5 تا دروغ آمدن گفته باشه؟ 5 تا دروغ لزوما خصلت رو نابود نمیکنه. نه میخوام، یعنی حالا از این بحث دعواهای چیز بریم کنار. شما میدونید یه ملکه نفسانی بخواد بره بیاد با سه تا گزاره نمیره بیاد، با سه تا فعل خطا نمیره بیاد. یه کسی ملکه دزدی داره، این 5 تا موقعیت دزدی پیش بیاد دزدی نکنه، لزوما ملکه دزدیش زایل شده؟ یعنی چون نه میخوام، این دو تا فضاست، نکته معلومه. از اون طرف یه کسی ملکه راستگویی داره، این آدم که ملکه راستگویی داره سه مورد عمدن دروغ گفت، شما میتونید که لزوما ملکش زایل شد یا نه یه خطایی کرد. این دست اینا خود فعل با ملکه متفاوت میشه. حالا این از بحثای جالب سرکاری خوبی. حالا فعلا میخوام نقطه سرکاریشو بگم، فعلا حالا نخواه مردم آزاری حالا زوده به بحثه مردم آزاری برسیم، ولی بگم شا چون بحث برانگیز میشه دوباره کلی چش معطل میشه. حالا نکته اصلی بره، نکته من از مواجهه گزاره اینه. خب یه بار شما اینکه من گفتم مدل منظم این تیکش بود طرف شما، یعنی شما داری فقه و اخلاق و عرفان و دوتاش مواجهه گزاره باش میکنی، میگه این یه کارهایی میگه بکن، اون یه کار دیگه میگه باید بکن، اون کار سطح بالاتری میگه بکن، در حالی که در این حال این حرف درسته، یعنی واقعا همه میفهمن، تحلیلی میفهمن که کارهایی که عرفان میگه باید بکن یه رده بالاتر از کارهایی که اخلاق میگه بکن، و کار اخلاق هم یه رده بالاتر از کارهای فقهی. منتها مسئله تفاوت چیه؟ اینکه میخواد یه رده بالاتر بگه، میخواد یه رده پایینتر بگه. عالم اخلاق از روز اول بگه مسئله من حصول خصلت های اخلاقیه، عرفان از روز اول نگه من مثلا حصول خصلت اول، مسئله من توحید توه، ذات تو چی چی در توحید بشه، من نمیدونم حقیقت عرفان در تو حاصل بشه، مسئله چه چیز دیگه است. حالا به خاطر این موضوع بحثش گزاره هایی رو میگوید. خب همین من دارم میگم، میخوام میگم این تعبیره که فعل اخلاقی که الان خیلی رایج شده تعبیر ما بعد کانتیه. نکته من اینه، یعنی شما تو قدمای ما خیلی واضح بود اخلاق با کانت چه فرق داره. من حرفم این بود، کانت اون کارو کرد، مفهوم کمپانی هم این طرف این برداشت رو از ابن سینا کرد که ابن سینا گزارهای حسد و قوم یعنی گزارهای اعتباری،
اینقدر این امتداد پیدا کرد که الان یاد فقه گفت اخلاق و اخلاق و فقه اعتباری که داده آقای جوادی آمولی، آقای مصباح و آقای متحری رو درآورده به عنوان شاگردای علامه، که اخلاق اعتباریه، فقه اختباریه، اگه اعتبار شد هیچ چیز سنگ به سنگ بند نمیشه. ببینید نکته منه وقتی علامه میگه اخلاق اعتباریه چه معنی اخلاق داره میگه؟ مشخصا گزارهای اخلاقی میگه. بگن از خود علامه سوال کنید آقا شجاعت اعتباریه؟ قطعا به شما میگه نه. یعنی اونجا که داره حسقوق و مواجهه گزاری باش میکنه و این مواجهه گزاری داره تبدیل میشه به قوام بخش علم اخلاق.
مثلا یعنی اونایی که اشتام رو سه مرحله رو جدا شدن در وقت این گزاره هاش اعتباری نه فضای بیرون اینا داره این سلسله گزاره ها رو اعتبارا پشت سر جمع جمع دانش رو میگه وقتی میگه حقیقی ناظر رو محکی این گزاره هاست مثل فرق مثل اخلاق میگه محکی این
محکی ها که دور حقیقی نمیشه بوده حالا ما میرسم بحث فقه و چون بحث کاملا دینیه من اینو گفتم بذاری تو قسمت ماهیت دین میگن که اصلا واقعا
دیدم اما اون سه مرحله چهار مرحله رو جدایی کرده میگه تو متن دانش اعتباری هست هیچ خدا جوادی هم میگه اعتباری هست نمیگه حقیقی
چی اعتباریه؟
تو رحیق میگه
چی اعتباریه؟
همون متن دانش سلسله گزاره هایی که میگه روز اول میگه اخلاق فلان مکتبه بعد اینکه من توسعه شد بعد میگه این مکی های خارجیش که همون واقعیت خارجیه اعتباری حقیقیه بعضی حقیقیه بعضی اعتباریه باز اونجا
حالا بذارید اینو من به نظرم دعوای خاص داره ما چند تا مسئله به نظر من خلق شده و خلطا رو جداگونه کنیم این اصلا یه دعوای بیخود داره توی ما رخ میده من تقریبا اینه مثلا نکته فعلی بحث من این بود گفتم ببینید ما یه بحث من هست که گزاره تجویزی چه نسبتی با واقع داره اینجا به نظرم این برداشتی که آیه یعنی در واقع حالا اون مقدار که من میدونم علامه طباطبایی به شدت فاز و به سمت اعتباری بردن برد ولو که تو مقام عمل خودش اصلا اینجوری نیست که یه رساله دکترا اینجا زیر نظر ما البته مال اینجا طرف نرسه انجام شد درباره همین موزه علامه تو حوزه اعتباریات اونجا خیلی قشنگ نشون داد که علامه یه حرفی رو تو مقام توضیح اعتباریات میگه توضیح اخلاق و اینا که دلش کاملا نسبی‌گرایی در میاد یه حرفی رو تو المیزان در تعقیب میکنه به لحاظ تحلیل هایی که داره میکنه نه در مقامی که بخواد اعتبارش شر بده اونجا کاملا قطعیت در میاد یعنی کاملا این حقیقت داشتن و اینا در میاد که ایشون تعبیر کرده بود که اعتباریات یا بنده خدا نوشید اعتبارات طبیعت محور اعتبارات فطرت محور من با این تعبیرش مشکل داشتم مثلا نکته من این است علامه یه فضایی رو رقم زد که این سه تا شاگرد بلکه چهار تا شاگرد مهمش یعنی آقای مطهری آقای مصباح آقای جوادی و آقای لاریجانی قوه قضاییه این چهار تا به شدت با علامه درگیر شدن آقای مصباحی آقای مثلا عملا توی راحت اینا رجوع میکنه به سنت بدون که تصریح کنه آقای مصباحی به خودش هم متوجه نیست یا نه ولی سنت از زمان ارسطو تو فلسفه با رایش که مواجهه حقیقی با دانش اخلاق رو احیا میکنه چیکار میکنه خلاصه راحت آقای مصباحی این است که اصلا گزار اعتباری نداری تو اخلاق داریشون بحث میکنه نه تو مطلق حوزه اجتماعی رسانه من خودم میخوام تو حوزه اجتماعیات بگیره این حرفای مصباح اونجا تسلی بده برمیش چند بار تذکر دادم گفتم این واقعا ما تو اعتباری و حوزه اجتماعی داریم آقا ملکیت راستاسی اعتباریه اما تو حوزه اخلاقات آقای مصباح چه حرفی داره حرف مهمش اون بحث ضرورت بالقیاس الی الغیره ببینید علامه طباطبایی بایدهای اخلاقی رو اعتباری میدونه اعتباری و توضیح که خودش میده استعاله گرفتی از باید حقیقی یعنی بایدی تو متن حقیقت وجود داره که باید ضرورت علیه ضرورت علی رفت باید واقعیه یعنی شما خواهیم اگه علت آمد باید معلول بود باید نه این من شما گفتیم باید بیارم یعنی رابطه ضروری بین علت معلول رو باید تعبیر کنیم بعد الان میگه ما اینو به نحو استعاره‌ای می‌بینیم نسبت خودمون با مثلا غذا خوردن من گرسنه‌ام غذا جلومه میگم باید غذا بخورم این بایده نه اینکه ربط علی اونجاست من فرض کردم مثل آن را این اون افق اعتباری که علاوه وارد میشه آیا مثلا اشکالی که میکنم در حال اشکال نشون نمیگم پاسخ نه که میگه ضرورت بالقیاس میگه نه خیر اینجا هم همون باید است یعنی چی میگه حواس تو باشه ما تو منطق سه جور ضرورت داریم یه ضرورت ذاتی که فعلا کار نداره یه ضرورت بالغیر که ضرورت ممکن وجوده هر ممکن وجودی موجوده بالغیره یه ضرورت بالقیاس الغیر مثال معروف فلسفیش دو تا ممکن برای دو تا معلول علت واحد این دو تا نسبت به هم ضرورت دارن اما نه ضرورت این از این گرفته باشه این از این گرفته باشه ایشون تعریف قشنگ که میکنه میگه نگاه کنید ما میخواهیم خصلتی مثل شجاعت که امر واقعی ایجاد بشه شما برای اینکه این خصلت ایجاد بشه میگه مثلا باید به میدان جنگ بریم مثلا من دارم میگم مثال ایشون یه لحظه میگه این بایده آیا واقعا اعتباره
یا بنیاد مقدرسات واقعیه. مثال دیگه نظام خودشی داره، ولی فقط مثالی است که وقتی بحثش روی اینجور مثالا میشه پیدا کرد. میگه نیا کنید یه باشو میگه که آب جوش میخوای باید 100 درجه حرارت بدی. الان این باید 100 درجه حرارت بدی اعتباره یا نه؟ بیان رابطه ابریه. میگه اگر آب را 100 درجه حرارت بدهی آنگاه میجوشد به ضروره. رابطه علمی. بعد دیگه حال اگه شما نتیجه رو میخوای باید مقدمه رو بیاری. برای این باید شما باید ضربت بالقیاس الی الغیره. اگر شما شجاعت میخواهی باید اینو بیاری. نه که من اعتبار میکنم اینو بیار. همون گونه که اگه آب جوش میخوای باید اینو بیاری. این توضیح های مثبت کاملا حوزه اخلاق برمیگردن تو افق واقعیت. که منم توی مواصله فقط ایشون رو زدم اینجوری.
چی؟ اگر من میخوام به شجاعت برسم چی؟
مثلا ها مثالش من نمیدونم. مثلا شما باید میدان جنگ بری. فرض میکنیم یه کاری که این کار خروجی شجاع شدنه.
این با
بحث
اعتباری
تناقضی نداره. این اعتبار نیست. نکتهش اینه. ببین شما توی مثال آب جوش در نظر بگیرید. اگر آب جوش میخوای باید حرارت بدی. این اعتباریه این باید شما.
هم یکی میخواد سیر بشی باید غذا رو
بخوری. اگه میخوای سیر بشی باید غذا بخوری. نه مثال خوبی. این باید اعتباریه یا نه؟ شما دو رابطه واقعا کشف کردم من اصلا میدونم رفتم بررسی کردم دیدم مثلا همون گونه که رفتم ماده رو بررسی کردم آبو توی حرارت دادم فهمیدم تو 100 درجه میجوشه رو روان انسان رو بررسی کردم دیدم اگه این کارو بکنه شجاع میشه.
مثلا که من دادم مثلا خود علامه بود در اعتباریات که مثلا کسی
انسانی
که
میخواد
سیر بشه باید غذا رو
بخوره. خب میدونم اما علامه یه جور داره میگه که این باید رو اصلاح شدید تو افق اعتباریاته. آیا نسبا توضیحی میده؟ میگه این توضیح نیا کنید همیشه این رابطه علی شما دارید تغییر میکنید. همون ضرورت هست چرا باش بگید اعتباری؟
خب آمو دارید به نظر من
میتونید
نظر مخالف
بدید میشه؟ بله چرا نمیدید بدید؟ ایشون کتاب درش بخواب میده یاد بگید شیجه میدید.
استاد من فکر میکنم که اشتباه اینجاست که علامه اصلا اونجایی که داره این بحث رو مطرح کنه شما مثالایی که علامه میزنه رو ببینید اصلا تو مثالاش بحث اخلاق رو نمیکنه. اصلا این موضوع اخلاق نیست.
میدونم مثالاش ولی بعدش میگه که اخلاق هم اینجوری است.
ببینید لنده ساعت نه در مورد رابطه ما با اخلاق مثلا میگه که هر انسانی تو این موضعی یه ارزش گذاری تو ذهنش میکنه. اما مثلا من میدونم راستگویی خوبه پسندیده است ولی وقتی میخوام در موقعیت عمل میگم یه دروغ بگم یا راست بگم اینجا اعتباری میشه. یعنی هیچ رابطه بین من و راستگویی ذاتی نیست. اینجا من میام و یه سلسله ارزشی تو ذهنم این اعتباری.
نه ببینید علامه همون تو خود بس افتو که در باب انگیز علامه چون همون چیز که داره میگه یه جمله‌ای داره اون جمله‌اش با بقیه متنش ناسازگاره کلی هم محل نزاع این بزرگان شد.
برعکس شما هم فکر می‌کنم ببخشید ولی به نظر من علامه یکی از افرادی که کاملا دیدگاه دینیش که میگیم توی المیزان اینا کاملا با بحث اعتباریش تطبیق داره. برای همین اونجا تو المیزان یه جا میگن که علت اینکه خدا این اعتباریات و آفر یعنی ما این سلسله اعتباریات و علوم اعتباریات داریم به خاطر اینکه آزمایش بشیم و الا آزمایش صورت نمیگرفت در جهان.
خب باشه چه ربطی داره؟ ببینید بحث اعتباریات علامه تو سه جای مفصل اومده. یکی توی مقاله ششم اصول فلسفه، یکی توی رساله اعتباریات، یه جای خیلی مهمترش هم رساله انسان فی دنیاست. این سه تا رساله علامه داره مسئله اعتباریات رو به ما انگار مسئله اعتباریات بحث میکنه. اما این بحث رو خیلی جا داره استفاده میکنه. از جایی که بوکرر استفاده کرد المیزانه. این اصلا در روی اعتباریاتی که اینجا بحث کرده داره حرف میزنه، استفاده میکنه. من منظورم اینه. توی المیزان که داره استفاده میکنه مشیش مش همه فلاسفه است. یعنی این حوزه که اسمش اعتبار گذاشته کاملا واقعی میبینه، فطری میبینه، تاکید داره بارها بار فطریه، حقیقت داره بارها بار داره تو المیزان داره. بایدها و نبایدهای اخلاقی رو. اما همین علامه وقتی که تو مقاله اصول فلسفه وارد میشه تصریحشه که بایدهای اخلاقی اعتباری است.
اصلا اینجور نیست.
خب بس بیاریم بحث رو
بیاریم. کلام اونجا میگه فطری معنایی که شاید بکنید نیست. فطری کلام یعنی ساختار وجود انسان که اینجوری بده. فطری به معنی شاید.
چه معنیه؟
فطری
فطر این ساختار وجودی؟
نه نه فطر یه بایی که شما میگه فطریه یعنی جزء فطریاته فطریاتی که
نه اصلا شهید بری منظور فطریات بایی
نیست اصلا اصطلاح لاجوابی و شهید متحری و علامگیر با هم متفاوت الان فطری که تو مقاله شیشگی ساختار وجودی سان گیره که
ساختار وجودیه آی متحری هم فطرت یعنی ساختار وجودی
نه اینطوری به نظر معنی
آقا جون من تخصصم شهید متحری خاصه 10 تا 20 سال شده آی جوادی رو نمیدونم ولی آقای متحری فطرت ساختار وجودیه
یعنی علامه تو بحثای اعتباری که بحث میکنه تو
علیزان
درست همون رو استفاده میکنه ببینید چه ناظر نیست که اعتباری نداره
ببینید
علیزان حسنش دست مبسته علیزان ناظر برای اینکه آثار وجودی حقیقی داری اعتبار رو چون آثارشون بیشتر بحث میکنه وقتی بیرون آثار اثر حیران داریم فلان شیره یعنی هر ازش میتزین اثر حقیقی داره اینو شیره اعتباری بحث میکنه فلان شیره ولی اثر حقیقی داره
باشه آثار که آثارش واقعی که سرش محفوظ علامه و همه قبول دارن اعتبار کردن آثار واقعی عینی داره هیچ که توی مناقشه نداره غالبا فکر کنم توی مناقشه داشته باشن مسئله اصلی خود اعتبار است علامه اصرار داره تو مقاله ششم اصرار داره که این اعتبار کاملا جعل ماست هیچ چی تو واقعیت نداره اعتبارش ها یعنی اونجا که استفاده ساختی عقل استفاده نه
یو اعتبار من اعتبار کننده هستش که اثر هستش یک اعتبار شده هستش یه میشه معتبره اون اعتبار شده الان میگه حقیقیه
نه دیگه اعتبار شده هه
اعتبار شده به نفس من اعتبار
آقا جون ملکیت مثال ساده شه ملکیت تو مثالی خود علامه کدانه هم گذاشته ملکیت چیه؟ واقعی یا اعتباریه؟
اعتبار.
خب همین علامه تبیین میکنیم که اصل اعتباری ترین اعتبار بایده اصلا شروع اعتبار از باید شروع میشه این بایده مثل ملکیته یا مثل شجاعته؟ اینو من بگید شجاعت یه خصلت واقعی عینیه
اون که
اعتباری نیست چون خب نه باید علامه تو اعتباریات رابطه ذرات علی معلولیه یا جعل محضه خب بعد میگه آقا بعد تصویحشه میگه علم فقه و علم اخلاق با بایدها سرکار داره و این بایدها اعتباریه
خب علامه در ذهن داره میگه علامه در ذهن داره میگه
در ذهن
من که الان میخوام در موقعیت فعلم موقعیت فعل هستم تو ذهن من رابطه اعتباری داره
تو ذهن من یعنی چی؟ شما میگم آقا جون سوال این است که باید اینو بکشید باید راست بگید
مبتنی برای حقیقتی اون حقیقت برای حقیقت
ببین این تبیین های پارسانی رو برای من نگید من هم حرف علامه این تبیین های پارسانی هست منشه آقا کجا گفته من منشهش از جنس استعاره است منشه استعاری به هیچ دردی نمیخوره مثال باید در نظر بگیرید باید آقا دقت کنید باید حقیقی استعاره این میکنی باید اعتباری چیزی ازش میمونه تو حقیقت هیچ چی نمیمونه
چرا نمیمونه آثار میاره
آثار غیر از خودش ببینید ملکیت این ملکیت آثار داره ولی الان واقعا جو ملکیت داری ملکیتی نداری ملکیت من امر عینی خارجی بله وقتی ما قبول کردیم شما دیگه نمیای این مال من برداری آثارش هم مبتنی بر قبول اعتبارات یعنی اگه اعتبارات تو ذهن بشر قبول نشه آثار هم نداره یعنی شما وقتی اعتبار رو قبول میکنید به قبولش آثار ترتب میشه مثلا حرف علامه اینه میگه این اعتباره ببینید اون مثال باید به نظر مثال خیلی مهمیه علامه که باید چیه جعل منه آیه مثالی که باید جعل منه است باید همون رابطه ضروری است خیلی بین تو فرقه
آیه مثال علامه رو
میگیم آیا مثلا
که
خب مشخص میذاره
تو
میذاره غیر
یعنی تعیینی
حقیقی کاری نداره خب علامه اینو
نمیگه
علامه اعتبار یعنی چی علامه
اعتبار
یعنی حد
باید
حقیقی رو
من میکنم حدش رو
میدم
به باید
اعتبار میدونم بیدونه یعنی دیگه جعل شو میشه یعنی دیگه خودت میتونی هر چی به هر چی بدی که آقای مطلی دادش در میاد تو پاورت دیگه یاد داشته است میگه نسلی گاری ازش در میاد چون شما میتونی به این بدوید اونم که اینکه بدیده چرا نمیتونن بدن؟ اعتبار دست جامعه
نه اصلا
جوری هم
نیست
که نگاه کن یکی استاد در نظر اعتبار کرد فلان جو موضوع بگی چرا همه قبول کرده؟ آقا ببینید اشکال علامه وارده من که وارد نیست ببینید یادداشت هایی که آقای سروش توی یادواره شهید پری چاپش کرده برید بیا کنید آی سرو آی متحری دادش در اومده تو اصول فلسفه.
اینکه معلوم میگه خیلی راسل هم بهتر و فلان.
خب
کاری نداره.
خب میخوام یعنی نقطه اینه.
من
همون دارم میگم آقا شما متن علامه رو میبینید تو المیزان میگم المیزان یه چیز دیگه داره میگه. اینجا صریح نص کلامشه، نص کلام که مهمترین شاره که این کتاب رو چاپ کرده، یا آقا این نص اقتضایی داره. بعد خودش میگه، میگه اگه ما فطرت رو به این زمینه نکنیم جواب نمیده. بعد شما تو علمدان کاملا علامه فطرت رو زمینش کرده.
اینکه طبیعت رو خیلی محکم طبیعت وایستادن، یعنی این طبیعت و لنگرگاه همه اعتبارا در نظر گرفتن.
کجا؟ کجا؟ تو کدوم؟ طبیعت لنگرگاه گرفته کجا؟ بچه؟
ببینید انسان با یه طبیعت خلق شده که این طبیعت نتیجه میدهد اعتباراتی را.
کجا هم چه حرفی داره علامه؟
اینا
رو بیاری پس دفعه بعد بیاری موظفت بیاری دار آقا اصلا این حرف هم نیست
نشه تشکیکی
اینا که کاملا هیچ کدوم جمله توی این متن علمی چیز ندیدم. این متن 7 8 بار ادغام
تاثیر داره. چون میگه انسان در ارتباط واحد طبیعی است،
خب
مثل درخت،
خب
واحد طبیعی
است، خب باشه
اصلا
آقا آقای مطهری یه تعلیقه عالی اینجا داره
تصحیح
کنه. نه آقا من اون متن شرح داره میده، یعنی اتفاقا آقای مطهری توی شرح اصول فلسفه یک جا نظرت خودشو نیاورده تو اون مقاله.
نه کاملا
نظرشو
بیان خودشو دیگه. باشه خب بیاری پس شما فرد جلسه بعد موظفی دار خوبان تحقیق کرد موظفی توی خود مقاله اعتباریات دارم میگم گزاره ها رو بیاریدی ببینید که آیا از حرف علامه بحث حقیقت توی اعتباریات در میاد. علامه تصریح داره اونجا میگه اعتباریات مثل شعر گفتنه، مثل اینکه هر جون میتونی امروز اینو بگی فردا خلافشو بگی. تصریحات علامه اونجاست. چی داری میگی شما؟
تا حالا این رو نگفتم، الان شما باید چون دیگه خواب آیت الله جوادی عمومی رو دیدم چون داشتن این رو میخوندم فرق گفتم من دارم به این حاشیه مینویسم. بعد من تو ذهنم خیلی دوست داشتم یه بار آیت الله جوادی عمومی رو بخونم شروع یک گفتم خواب اینشان نظر مثلا نظرشو نمیدونم
من الان من استعدادم نظر جوادی رو من نظر خود علامه مد نظر میدم شما ببین چی
ما نظر خود علامه بود
با هر حال من معتقدم شاگردان علامه بودن که بحث اعتباریات رو به انحراف بردن و باعث شدن
100 سال حالا بگه متن متن اصول فلسفه جلسه بیاریم سر کلاس بحث می‌کنیم. می‌دونم که بحث کردن نیست اینکه چی متن رو میاریم می‌خونیم از اون متن.
اصلا آقای مرسنی یه جاهایی چیزن
کی؟
آقای مرسنی هم یه جاهایی نگاه آقای جوادی آموری رو دارم یعنی
خب باشه من گفتم من نظر آقای جوادی الان مطلبی نه از آقای پاسوری نه آقای متحری نه آقای
من شما بانه ها دیگه مقاله دیگه این مقاله رو خوندیم احساس کردیم طبیعت و علامه اینقدر محکم گرفته از این طبیعت
نسبیاری که خود مدل خب میگم جلسه بعد میاریم متن اصول فلسفه رو میاریم جلسه بعد با متن رو بحث کنیم.
چه شکلی میگه که علامه میگه تو همین طبیعت که علامه میگه تو مقاله 6 چون یکی میذاره یعنی این فطرت که شاید برای رئیس کاش بیاد داره شناخت
ببین فطریات این از فطرت ها نه کلمه فطریات توی فضای منطق ما یکی از چیزای برهان چه فطریات علامه آیه مطهری وقتی از نظری فطرت دفاع میکنه منظورش اون فطریات نیست چند تا تصریح داره.
نه منظورم اینه که علامه که وقتی میگه فطرت آیه ناظر بر اون مقاله 6 هست که میگه ساختار طبیعی انسان این طوره که اعتبار بکنه اینا فطرت که شاید میگه یعنی اون فطرت این شما
ساختار از فطرت ساختار وجودی تو نظر شهید پری چون یا این یا شهید پری از ساختار وجودی میدونه چون یا این شما نمیفهمم چی میگی. آی مطهری نظرش در فطرت یه ساختار وجود تو انسانه که اختزاعاتی داره که ساختار وجود با سایر موجودات به تفاوت علاوه اینو قبول داره اینجا هیچ تفاوت به این دو تا نمیگه.
این طبیعتی که علاوه بر جلدش
میگه منظورش هم خیلی جا فطرت
نه روش دیگه علاوه بر جلدش طبیعت انسانی درستی در این دنیا اعتبار کنند تو انسان فی دنیا یه ممیز انسان فی دنیا و قبل دنیا و بعد دنیا که معتبر هست انسان اعتبار کننده هستش منظورش هم فطرت هسته.
ببینید اصطلاح فطرت تو خود داری متحره یه گیری داره اون گیر هم این هست که گاهی وقتا این کلمه فطرت رو اهم از طبیعت کار میبرن گاهی در مقابل طبیعت کار میبرن خود رو تعریف داره یعنی گاهی وقتا وقتی که فطرت یعنی اون ویژگی خاصی که غیر از طبیعته
طبیعت چی
میشون اینجور؟ طبیعت من منز انسان که مشترک با نبات و گیاه و ایناست
اونی که علامه تو جلد شیش میگه کدومه؟
معنی عامه، معنی عامیست که این فطرت هم شامل میشه
شما پس میگید تو المیزان این آمده رو نمیدون خواسته
نه 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 اصلا من المیزان اینو نمیگم من اصلا اصلا
گفت نه تناقض داره به المیزان
نکته من اینه من که مواجهه علامه توی المیزان تو حوزه باید ها و نبایت اخلاقی یه باید ها و نبایتش کاملا عینی واقعی اما وقتی میاد توی مقاله اعتباری باید ها و نبایت کاملا اعتباریش میکنه من این حرف رو میگم یعنی این دو تا حرف
باید نیست صحبتشون نیست یعنی من هر فعلی که اصلا انسان بدون اعتبار نمیتونه عمل کنه حالا عمل من اخلاقی غیر من لحظه اول اعتبار میکنم
خب بله
عمل رو انجام
میکنم اما اعتبار میکنم که جعل من میشه حرف علامه اینه اصلا من
نه اصلا جعل فرق داره با اعتبار
علامه تصریح داره اعتبار جعل دیگه جعل و اعتبار فرق
این نظر آقای معتمد میگم شما معتمد آقای متحر اعتباری که می نویسه قرار داده رو میذاره کنارش اما علامه نگاهش این نیست
قرارداد یک مدل خاصی از اعتباره همه اعتبار رو قرارداد نیست قرارداد اعتبارات بدل اجتماعی میدونن چون که غالبا عمده اعتباریات ما بدل اجتماعی برای معروفترین مدل اعتبارات ما قرارداد هاست یا خود اعتباری توجه داره این کاملا خود علامه تحتیل داره اعتبارت قبل الاجتماع از این اعتباری سوال کن اعتبارت قبل الاجتماع قرار داده معلومه که نه اصلا بایدی که علامه میگه یعنی اگر این اعتباری نفهمی داشته خیلی باید نفهم باشه من اصلا این شده قد نفهم نمیدونم قرارداد افقش بعد الاجتماع وقتی خود علامه تیتر زده قبل الاجتماع و مهمترین که اعتبار قبل الاجتماع باید میدونه آیا متعلق به باید یعنی قرارداد معلومه
قبل الاجتماع باید نداری
چی
قبل الاجتماع باید اعتباری
نه باید اصل باید رو علامه که قبل الاجتماع حاصل میشه ما تو خود شخص هم حاصل میشه وقتی حاصل شد حالا شما تو اشتباه هم استفاده میکنی ازش تحقق رسیدن به این اعتبار نیازمند اجتماع نیست ولی وقتی که تو اشتباه رسید کلی باید میذاری خب قبل الاجتماع این حاصله برای شما نه اینکه بعد الاجتماع نداریم از اینکه اون در نمیاد شما یه بعد شما نداریم ما معلومه که داریم مثلا نکتهش اینه که قبل الاجتماع هم داریم چیزی ببین ملکیت قبل الاجتماع نداریم ولی باید رو قبل الاجتماع داریم علما هم اینو میگه آقای مطهری اینو داره شرح میده برای همین اصلا امکان نداره که آقای مطهری میگه با همه بایدهای قراردادی هم. بله افق بعد الاجتماع به شدت میفته افق قراردادها خب حالا اونو به کتاب میاری دیگه بحث میکنی خیلی بحث میشه شد بله
غیر از اخلاق نظرتون نیست با یکیه با
چه؟
غیر از حوزه اخلاق
غیر از حوزه اخلاق چی؟
مثل ملکیتون مثال خب. داری
نظرتون
نیست با یکیه با
علامه نظر من
با علامه یکیه؟ نه آقای مصباح فقط
من اخلاق نیست آقای مصباح تو حوزه دیگه وارد نشه یا لاغر من ازش ندیدم چیزی چون مسئله اخلاق و برای مسئله اخلاق چیزه یه مدل دیگری در پیش میگیره یعنی نیومده سو
نیست
واقعا مسئله من تا اینکه نکاتی که
حالا من قبلا گفتم که حالا شما گفتید
ببینید حالا تو خود اعتبارات علامه علامه اعتباریات به نظر من یه مسئله انسان شناسی بود تو علامه اولا و به ذات که از این مسئله انسان شناسی یه افقی جدید تو فلسفه ما باز کرد که این افق تو فلسفه ما لوازمی داره که خود علامه بعدا به لوازمش ملتزم نشده به نظر من حالا ممکن شاید شد ولی واقعا به نظر من اعتبارات علامه یه افق بسیار جدیدی باز میکنه یه عالم فضای فلسفه رو متحول میکنه حالا این میگم کجاش مسئله علامه چی بود تو انسان شناسی بود منطقه اولین جایی که مهمترین شاگرداش مواجه علامه رو با اعتباریات دیدن تو حوزه معرفت شناسی بود
داستان حالا که گفتم بگم تاریخشم داستان هم این علامه توی داستان اعتباراتش اعتبار به معنی این تحلیل‌های عمیق نشید در واقع یه تعداد اعتبار سوال کنه اونجا که تحلیل خیلی جدی علامه است توی داستان انسان قبل از دنیاست این اول اعتباراتشون توی نجف نوشته بعد انسان قبل از دنیا رو توی تبریز نوشته اصول فلسفه رو توی قم نوشته یعنی حداقل 10-20 سال بعد از اوناست این رساله های علامه کی چاپ شد کی در اختیار اون قرار گرفت ظاهرا بعد از قیمت علامه 63 فکر میکنن آقای خسروشاهی اینا رو داشت ایشون چاپ کرد برای من تقریبا میتونم بگم بالای 90% مطمئنم که آقای مطهری ندیده این رساله ها رو آقای مطهری میتونیم دو شهر از و حالا آقای جوادی اینا رو بعدا دیدن راست کسی بعدا میبینه دیگه اون ذهنیت قبلا تو شغل برده ببینید توی اصول فلسفه چیه؟ توی اصول فلسفه یه مسئله ببینید اینجا مسئله کاملا انسان شناسیه مثلا مسئلهش کنشه میخوام بگیم کنش انسانی چه تفاوت جدی دارد با بقیه موجودات که انسان رو تو دنیا این دونه رقم میزنه. کل این مقاله هم اعتباری هست. شما چیز کنید انسان فعلی دنیا میشه نمیشه نمیشه
ببخشید
فکر دنیا
برسید الان سه تا قسم داره قبل از دنیا فعلی دنیا بعد از دنیا من سر چیزات
که از انسان شناسی رو عجیبتنش بعد از دنیا است بشن
چی؟
بیشتر
اصلا حجمش آره به لحاظ حجمی از قوه پرسن اگه کسی نیده باشه بگه کدوم بیشتره ما ها میگه مثلا فردونیا باید بیشتر باشه بعد دنیا بعد قبل دنیا علاوه به لحاظ حجمی بعد از دنیاش بیشترینه بعدش قبل دنیا فردونیا کوتاه‌تر میشه این فردونیا دو تا فصله دو تا فصل یه مطلب میگه یه مطلب اول در قالب فلسفی میگه فصل دوم همین مطلب در قالب آیه احادیث میگه این دو تا مطلب نیست و این مطلب چیه؟ تو فصل اولش که همون یه فصل هم. یه پاراگراف میگه ادراک حقیقی این است از پاراگراف دوم وارد ادراکات اعتباری میشه تا آخر فصل
وجود هم تقسیم نمیکنه وجود
داره میگه ادراک حقیقی بله ادراک باشه دیدون کنه جواب گیره از یه تعلیم در این وجود تو رساله چیز داره
الولایت
که آقای چیز اون رو استفاده میکنه حالا نکته من اینه وقت علامه این رساله فن دنیا رو که توضیح میده اساسا دنیای انسان رو اعتبارش داره توضیح میده این معنای سه تا رساله اینه وقتی یعنی اعتبارش فقط تو اینجا داره بس به همه اینجا داره بحث میشه اون وقت خب برای من کاملا مسئله انسان شناسیه من اینجا تعریف کردم تو انسان شناسی هم اگه فرصتی رو میگم من که این افقی که علاوه داره باز بکنه چه لوازمی داره که من اون افق ندیدم کسی بحث بکنه در خود امثالای بوتری های جوادی آقای مصباحی رو ندیدم اون افق رو بشونن بحث کنن اصلا سرش تو اصول فلسفه چی میشه خب این یه مسئله است که انسان شناسی در علامه حل شده با تبیین خاص خودش میان میخورن به مارکسیستا اصول فلسفه سیرش چیه؟ سیر اصول فلسفه این است که اول معرفت رو مستقر بکنه بعد بحث وجود شناسی شروع کنه برای همین اون فصل اولش اون گفتار اولش در شناخت و فلسفه و سفسطه مقاله چهارم پیچیده شروع کنه پیداش خطاش یه رو وارد میشه توی مقاله چهارم میپردازه به اشکالات شکاکان تو زمینه ادراک حسی شما خطا معروف ترین خطایی که موجب شده که شکاکیت گسترش پیدا کنه خطا حسیه برای علاوه یه مقاله میذاره ادراک حسی توی مقاله پنجمش در حد فهمن میپردازه به دعوا با کانت کانت همه معقول و ساری فلسفی رو برده توی ذهن قرار داده علامه و متعیب طبعش میخوام بگن نه خیلی اینا همون قول خود روزش از ذهن دیتا میشه در خارج میخوام بگن اینا اتفاقا یه باشون تو خارجه توی مقاله ششم میپردازه مارکسیستا مارکسیستا چی بلای سر معنی سه گروه مهم من تو خرد فضای معرفت رو به انحراف کشوندن یه گروه فضای شکاکای یومیه حسگره ها و امثال اینا گروه دوم تلقی کانتیه که تلقی کانت تو مقاله پنجم برمیزه گروه سوم مارکسیستا مارکسیستا کیان مارکسیستا پدر برساختگران یعنی تلقی حالا خود مارکس برساختگر اسمش مطرح نیست ولی اصلا برساختگرا نسبت به مارکس میبرن چرا چون مارکس اومد گفتش که آقا هر ادراکی که شما هر معرفتی که دارید برساخت طبقتونه و هیچ معرفت واقعی ندارید علاوه بر این روش هم من به نظرم آقای توجه به این توجه آقای پارسانیتون کتاب علم و فلسفه‌اش تذکر خوبی میده من با اون تذکر این بازخوانی رو انجام دادم آقای پارسانیا تو کتاب علم و فلسفه‌اش میخواد بگه فیلسوف چه گزاره باور داره اونی که همه میگن سه تا گزاره است یکی واقعیتی هست دومی که واقعیت قابل درک است سومی که واقعیت قابل انتقال است فیلسوف بعدا با این سه تا معرفی میکنه آقای پارسانیا یه گزاره چهارمی داره که چیز و این انسان در درک و انتقال حال عبارت شدن در درک و انتقال خطا میکنند این تذکر من هیچ جایی ندیدم غیر از کتابای پارساینا تذکر بسیار خوبیه و توضیح میده میگه اصلا فلسفه اگه خطا رو قبول نداشته باشه که فلسفه نمیتونه باشه فلسفه میگه چون افراد خطا میکنن بیا فلسفه بخون میگه حواستون باشه چه ثمری مهم داره حواستون باشه من فیلسوف منکر خطا نیستم چون تمام ادله شکاکا رو چیه؟ اونه که ببین قبلا خطا کردید پس حالا اشتباه میکنید آیا مدل آیا بازم یا معلومه که ما خطا میکنیم اگه خطا نمیکنیم که نیاز به فلسفه نداشتیم
بله
من نیدم این صورت شست رو
فلسفه هم
داره این فلسفه شم دوست فلسفه شم این شست رو من لاقل جای یادم نیست رفت از پارسا حالا نمیخوام بگم حتما نداره که گفتم من یادم نیست من تو نکته بنظرم توجه خیلی خوبیه یعنی شما اگه فیلسوفی زمانی کار فلسفه جلو میره که بگی خطا چرا داره تو ذهن من رخ میده علامه این مبنا رو داره، علامه اصلا کتاب اصول فلسفه با این نگاه نوشته، یعنی گفته من قبل از که بخوام بگم فلسفه اینه به شما توضیح میدم خطا چرا رخ میده. یه خطا خطای حسیه مقاله 4 میپردازن، یه خطا خطای کانتیه مقاله 5 میپردازن، یه خطا خطای مارکسیه. خطای مارکسی چیه؟ میگه اساسا همه چی بر ساخته. بعد علامه اونجا میخواد بگه آقا جون ما یه دسته معرفت هایی داریم که بر ساخته، شما درست میگید، اما همه معرفت ها بر ساخته نیست. برای فضای اعتباریش به شدت اقتضای نسبی‌گرایی داره که من گفتم. حالا چی در دست سراغ این؟
دست فلسفه اخلاق کانت رو فهمیدید.
من میگم الان یه چیزی شد که رفتم سراغ این. ببینید اینجا به لحاظ معرفت شناسی از اون نکته‌ای که تو انسان شناسی داشت استفاده میکنه، بگه آقا میدونی چرا ما برساخت میکنیم؟ چون ما اصلا تو حوزه انسانی یکی از ویژگی ما برساخت سازیه اعتبار کردنه. یعنی اعتبار کردن که مسئله انسان شناسی بود یه استفاده معرفت شناسی ازش میکنه، میگه ببینید ما اینجا قبلا نشون داد که ما میتونیم برساخت بکنیم. کلی برساخت رو نگفتاد، اعتبار هم برساخت کردن کلی برساخت نگفتاد. میخوام اگه با از زاویه نقد مارکس شما بخواید بگید، مارکس ها بودن همه چی بر اعتبار شماست یا برساخت شماست؟ علامه قبلا گفتید چی اعتبار، چجوری اعتبار میکنیم؟ گفتید ادراک دو قسمه، حقیقی و اعتباری. حالا این حرفی که قبلا تنبهشو زده میکشه تو مسئله معرفت شناسی، میگه آقای مارکس تو اشتباه این است که فرق ادراک حقیقی و اعتباری نفهمیدی. اونجا که میگی ما برساخت میکنیم حوزه اینه. اون وقت چه چیزی تو تا این میخواستم بگم، چه چیزی رخ داد؟ امثال آقای مطهری، آقای جوادی، آقای مصباح برداشت من اینه. آقای مطهری که تقریبا مطمئنم اون دو نفر دیگر اینجوری کار نکردن، ولی به نظرم آقای لاقل آقای مصباح هم این میگن، آقای جوادی نه. این سه نفر علامه رو، بحث اعتبارات علامه رو اول بار کجا دیدن؟ تو اصول فلسفه دیدن. تو اصول فلسفه فضای علامه این است که حوزه نسبی ها رو بریزه تو اینجا، حوزه ادراک و تحقیقی رو ایمن کنه، حوزه اصلا بریزه اینجا. برای من ادبیاتش به شدت سمت و سوی نسبی‌گرایی نداره. برای همین است که این کلمات رو در روی اخلاق و فقه داره. این کلمات علامه در روی اخلاق و فقه داره، این صدا شاگردش رو طرفونده. این صدا شاگرد دعوا رو اینجا ندیدن. دعوا رو تو معرفت شناسی دیدن. از همه محکم‌تر به مصباح. آقای مصباح میگه اصلا اعتبار نداریم. اشکالی که آقای مصباح فرموده، آقای مصباح خلاصه ما اعتبار داریم. خلاصه شما ما تو چیکار می‌کنید؟ اون اشکالی گفتن بعد بتونید شکاکان رو توجیه کنید، اون برای خطا ها توضیح بدید. اشکالی که به نظر من با این مثلا وارده که آیه مثلا شما این توضیح دادید دمت گرم، ولی با این توضیح تو اشکال بعدی است. پس همه چی اعتباریه، مارکس اینو گفتن دیگه. علامه خواهد نشون بده اعتبار همه چیز نیست، اعتبار فقط این شاخه است. آقای جوادی یه مدل دیگه میره که اون بوده اعتبار نمیدونم چقدر قائله، گفتم من از خودش سوال کردم خیلی جدی نگیره. آقای مطهری یه مدل سوم میره، مدلی که آقای مطهری میره این است که نه اینا همش اعتباریه، اما اعتبار ریشش تو فطرته که اینو تو کتاب نقدیان مارکسیسم مفصل توضیح داده. میگه اگه حرف علامه رو به همونش بگیریم نسبی گره در میاد، اما اگه تئوری فطرت رو پشتوانه این قرار بدیم تمام اون مستقل میشه روی چیز. یعنی آقای مطهری میپذیرد اخلاقیات اعتباریه که من بعدا بهش دفاع میکنم که میخوام بگم به نظرم داره خلطه بحث فقه و اخلاق شده تو حتی ذهن آقای مطهری. حالا بعدا اینو میگم بهتون. آقای مطهری میپذیرد اخلاق باید ها اعتباری جعلیه، اما این جعله توی واقعی پشتوانه داره، نه اینکه خودش واقعیه. ببین آقای مطهری خودش واقعیه، آقای مطهری میگه این پشتوانه تو واقع داره. ببین حرف آقای مطهریه، این پشتوانه تو واقع داره مبنایی است که علامه طباطبایی تو علامه با این مبنا حرف زده همش، ولی اونجا که داره تصریح میکنه تو اصول فلسفه تصریحش اصلا ناظر به این نیست. میگه من گفتم چه اصول فلسفه بری بده جلوتون، خود اصول فلسفه فضاش اینه که بخواد توضیح بده که اینجا با دین نسبی گراییه. یکی دو جمله داره فقه و اخلاق داره که داد همه رو در بیاره. چیه؟ کل اصول فلسفه یه جمله داره که این یه جمله اش میتونیم بگیم، یعنی اگه کسی بخواد از علامه بگه نه علامه مبنا داره، یه جمله داره میگه که حسن و قبح، این حسن و قبحی که ما گفتیم اعتباری است غیر از حسن و قبح ذاتی است. خب این حسن و ذاتی کجاست؟ چیه؟ چه جوریه؟ هیچ جا علامه اینو نیومده بگه.
که موقعیت عمل نیست در موقع این حسن و قبح اعتباری. اینجا من
واقعا خود
علامه که داره به این واضحی میگه
کدوم واضحی میگه؟ که
حسن واضحی که من گفتم با اون حسن واضحی که ما میگیم حسن واضحی چیه؟ علامه خوب و بد رو میبرد تو حکم اعتبار علامه خوب و بد رو میبرد تو حکم اعتبار شد این بیر واقعشیه نکته این بود من گفتم مشهور محنون کمپانینه خود فضای ابن سینا مولا سزا خواجه نصیر توسی اینا آقای مولای همه اینا تو کتابش در آورده همه شون میگن حسن واضحی امر واقعیه چرا؟ چون واقعاً شجاعت خوب است به عنوان فضیلت انسانی، خصلت انسانی واقعاً خوب است اما علامه چون اساساً مواجه گذاری تو فضای باید و نباید های فقهی و اخلاقی به نظر اینجا اشتباه شده ولی عملاً تو علامه اصلا این نیست
اگر
اینجوری
که شما میگیم پس چرا همه مردم راست نمیگه؟
همه چرا راست نمیگه؟
چرا همه مردم راست نمیگه؟ ذاتیه دیگه همه باید راست بگه
چه ربطی داره؟
خب هم ربطی اینجاست چون علامه داره تو موقعیت عمل صحبت میکنه فضای صحبت با هم متفاوته علامه
آقا ملکیت خود ملکیت موقعیت عمله ما جعل کردیم مفهوم ملکیت رو برای کلیت ملکیت فوق مقام عمله همه جا هست بعد شما ملکیت میروی این پیاده میکنی بعد تو اینم پیاده کردیم باز فوق عمله عمل شما خیلی بعد از اینه از خطایی که من کنم تو اعتبارات علامه شده حوزه اعتبار در واقع حوزه غیر واقعیه ادراک غیر واقعی غیر حقیقی این ادراک غیر حقیقی 5-6 تا حوزه متفاوت داره همینو تو بحث علامه با هم خلط شده یه بار علامه که اعتباریات اونجاییست که من گرسنه ام و میخوام بخورم انجایی که خود اول بار اعتبار تو توی رسالتان تنظیم بده اینه یه جا دیگه بگه اعتبار ملکیت اعتبار باید اعتبار شخصیه اصلا اعتبار شخصی نیست
اعتبار اصلی استخدام در میاد
چی؟
از یک اعتبار اصلی علامه معرفی میکنه نظر استخدام
یه از یک اعتبار استخدام مثلا این بچه میگه
اون از یک استخدام در میگرده بقیه اعتباریات هم از این استخدام در میاد
از چی در میاد؟
نظر استخدام
که بحث دیگریه
اعتبار اختصاص
باید کلی رو دارم
میگم
دقت کنید من از باید ساده تر ملکیت البته اصل حرف الان باید و بایدم واقعا نکته دقیقیه ملکیت شما اول خود مفهوم ملکیت رو به افق اعتبار میگشونید بعد از اونه که میگی حالا این ملکیت داره یا نداره ببین دو تا مقامه یه مقام این است که من مفهوم ملکیت رو بسازم حالا که ملکیت رو ساختم بگم این کتاب ملکیت داره شراب ملکیت نداره بعد گام سوم این است که بگم حالا که کتاب ملکیت داشت ملکی کتاب مال منه
مفهوم ملکیت چجوری ساخته
شده؟ همین دارم
دیگه در طول تاریخ چجوری ساخته شده؟
همون نکته اصلی علامه اینه
الان ما میگیم ملکیت فراداره ولی در تاریخ چجوری من هر کسی میرفت یه جا علامه اینجوری بحث
آخه هر کسی میرفت یه جا میدونید عین این دعوا تو بحث کلیات پیش بیاد مگه جزئی بدون کلی فرض داره شما این همین شما
من ملکی من میدونم اولین باری که من اولین باری که یه کسی گفت بیا مثلا اینجا قرار چیز کنی سند بزنی اون من به مفهوم ملکیت کلی چیز دارم
میدونید این بعدش میگم دیگه شما توضیح دارم میگم نیا کنید عین این دعوا تو دعوای بحث ادراکات حسی و کلی داریم با این دعوا آیا اولین ادراک من از گرسنگی خاص نیست که تو بچگی اولین بار گرسنه شدن یا همزمان با ادراک اولین گرسنگی مفهوم عقلی گرسنگی هم اومد
نه تو برن علامه تو توی برن که تو وضع موضوع نخواست اینا که اصول داره که اولین وضعی که از باید کرد وضع خاص موضوع نخواست بوده حضرت علامه پویا به نظر من اسلامی وضع خاص موضوع نخواست شروع میدم یه چندی مصداق خاص دیدیم اعتبار شد از مصداقهای جزئی به روح کلی میرسیم خلاف حضرت امام که میگه نه بس خاص موضوع نه ما قبول داریم که اولین بار اومد یه روح رو درست کرد ما بیا اون یه روح کلی میگیم حتی از یک مثال خاص ولی این بیان امام اولیا میگه تو علامه اینطور یعنی از مصداق
خاص میرسیم
یه روح کلی عکس کردیم ولی خلاف حضرت امام
خب باشه هم
امام مخاطب چیز میگه
شما میگی از مصداق کلی میشه مفهوم کلی عکس کرد بس خاص موضوع نه مشکلی نداره
بعدا به اتفاق میفته دوباره میشه از مفهوم کلی رفت و حالت اعتبار ندیدن یعنی اعتباریات ویژگی که داره هم میشه از بالا به پایین رفت هم از پایین به بالا یه حالت فراگشتی میگن یه چنین چیزی داره
خب الان من یه دفعه بحثو کلا گمش کردم کجای بحثش کجا میرفت من خواستم این تاریخ رو بگم گفتم این تاریخ مهمه برای همین است که سب نکته من بود سبک و سیاق نگارش اصول فلسفه با سبک و سیاق نگارش این فرق داره با سبک و نگار علمدان فرق داره اینا سه فضای مختلف اینجا داره بحث انسان شناسی میکنه
اینجا مسئله انسان شناسی رو پیش میبره تو حوزه معرفت شناسی، تو اصول فقه هیچ کدوم اینا نیست، داره لوازم بحثی رو که مترتب
میکنه. چی؟ نکته داریم الان قبل این رساله الاعتباری رو تو اعتبار رساله الاعتباری رو اونجا از همه اینا کامل کرده، یعنی این دو تا رو در واقع در بر میگیره و اونجا هم مثلا تصریح میکنن که من این بحثا رو در واقع چیز نگرفتم به حالت
خودم چیزه من مبدهشم، ولی اونجور که من یادم از من اعتبار خیلی اینا حالا تو مثلا این سه سال من چند بار تدریس کردم حضور ذهنم اعتبار تو چند سال قبل خوندم حضور ذهن روش ندارم، ولی قبلا که خوندم تو ذهنم نیست که نه سطح بحث رساله اعتبار خیلی پایین تر از این دو تاست. حالا البته دوباره هم نگاه کنم، شاید حالا چون یه چیزی تدریس میکنه تو ذهن خودش مستقر میشه، ولی چون اون رساله خیلی
جزئیات اینا رو نگفته باشه، ولی هر دو تای این رساله ها رو من منظورم اینه که مطالبش تطبیق داره، یعنی با این رساله
گفتم دارم این سه تا رساله علاوه به این موضوع پرداخته، ولی خب اینا سه تا سه مدل ورود در بحثه. خب حالا خب این یه وادی بود، من می‌خوام بگم یه نکته حواستون باشه، این وادی که در واقع سردانش ازش گزارش تجویزی شده، شما ممکن است بگید گزارش تجویزی بعد از سنت ارسطویی کلا گزارش تجویزی من رو خود واقعیت سوار شده، لزوما ما نیاز نیستش که تو این کتاب این دارن دفاع میکنم، لزوما نیست شما از اول گزارش تجویزی رو یه گزارش اعتباری محض بگیری که بعد بخوای توجیهش کنی. یه نکته بود. نکته دوم تو این بحث دانش خیلی طولانی شدیم بحث میکنیم این ساعت هم به غلط زد کنم دیم.
مثلا یه سوال، یه چیزی میتونه هم اعتباری باشه هم ذاتی باشه؟
کلمه ذاتی در مقابل اعتباری، در مقابل میدونین این خلط بحثات دیگه، در مقابل اعتباری حقیقیه، ذاتی در مقابل عرضیه، کلمات رو بخواهیم به کار بریم. خب مطلب دومی که من اینجا خواهم یاد بشه به سرعت نمیخوام خیلی معطل کنم، نمیخوام نمیخوام معطل کنم، اگه معطل کنم یه خواهم معطل کنم چه خواهد شد. ببینید یه مسئله دوباره به تبع همین من بدارم این خواستم جمعه بیادم دارمش. ببینید یه چیزی هم توی خواهم این علم اخلاق تبدیل شده فلسفه اخلاق طلبتون بمونه است، اون سگانه آگوستون که میخوام توضیح بدن یادتون باشه اینو من بگید که من بگمش که این علم اخلاق خیلی به نظرم مهمه به لحاظ فهم تاریخی. شما تا این زمان کلی کتاب تو بازه علم اخلاق داری، از این وقت شما کاملا فیلسوف اخلاق داری، دیگه عالم اخلاق نداری. این شیفته چیه؟ تقریبا بعد از کانت تنها فیلسوفی که میگن که افق اخلاق برگردون به افق علم اخلاق یعنی دانش شناخت چیز که مکینتایره که نه اگه شدش حالا اون سگانه رو گفتن چی؟ الستر مکینتایر در واقع کاملا برمیگرده به افق ارسطویی که اخلاق کاملا امر واقع شناسی میکنه. این فرای پناهدت باشه بعدا میرم سراغش. منتها اینجا یه نکته دیگه بخواستم بگم، ببینید به تبع این فضا یه چیز دیگه هم تو حوزه دانش رقم خورد، اونم این که اخلاقیات با دانش نسبتی نداره. شما میتونه آدم بدی باشی، دانش های خوب دانش مثلا رشد معرفتی داشته باشی، میتونی بی اخلاق هم باشی که ببخشید با اخلاق هم باشی رشد معرفتی نداشته باشی، هیچ نسبت به این دو تا نیست. این دعوا تو خود غرب هم رفته. ما غالبا به لحاظ نگاه دینی و یه حالت تعبدی این دو تا رو به هم مرتبط میدونیم، میگیم خلاصه آدم اخلاقی خلاصه تو رشد معرفتی اثر داره. من تو اینجا دو سه استدلال آوردم، یه استدلال از غربی آوردم، یه استدلال مبتنی بر مبانی فلسفی خودمون آوردم که واقعا این اخلاقیات دانشمند در تحول معرفتی او مؤثره. البته یه نکته هم آخرش گفتم، گفتم که آقا این بحث من اصلا ثمره روش شناسی نداره ها، یعنی شما نهی بگید پس این آدم بی اخلاق دانشش به درد نمیخوره، یعنی این حرفا اصلا به درد این کار نمیخوره، بیشتر ثمره تحقیق چیز داره، یعنی خودتون بدونید اگر با اخلاق باشید روش میکنید. این گفتم این دو تا استدلالش هم میخواد بگم، این نه که خودتون تو کتاب بخونید ببینید ها بگم این یه استدلالش، این ملکیان از قول چیز میگه آقا خانم بستیفان باز چیزه ایشون گفته استدلال غربیش، استدلالیه که من خودم اون استدلال بازسازیش کردم ساده تر بشه، ولی اولین بار تو بحث های ملکیان اون خانم دیدم، ولی استدلال چیزش هم میگم اون استدلال اینه، میگه نگاه کنید شما انسان رو در نظر بگیرید، انسان یه ساحته، حالا اونا میگن روان ما میگیم روح، یه روان داره یه جسم داره درسته؟ بعد اختلال در جسم منجر به اختلال در روان میشه.
الله مشغلشون به ساتر بیماری هایی که مشکل معرفت ایجاد میکنه، حالا از یرقان که زردی تو دیدن زردی ایجاد میکنه تا تبهای شدیدی که هذیانگویی میاره. هذیان یعنی چی؟ یعنی شما دچار اختلال معرفتی شدی دیگه، مثلا یه خرفی اومد، خرس نیومد که، هذیانگویی ها اختلال معرفتیه. بعد اون هم خانم هم چیه؟ میگه که شما نیا کنید ما حوزه معرفت و حوزه اخلاق مال کدوم ساحت ماست؟ هر تاش مال ساحت روانه. حالا ما میگیم روح، اونا میگن روان، درسته؟ بعد استدلال اینه، اگر اختلال در جسم منجر به اختلال در حوزه اخروان تو مزه معرفت میشه، به طریق اولا اختلال در اخلاق منجر به اختلال در معرفت میشه. یه قیاس اولویت
معرفت تو روانه،
معرفت اونا هم معرفت هم اخلاق تو حوزه روان میدونن دیگه، حوزه جسم داریم دیگه. اگه اختلال اینجا منجر به این اختلال میشه، اینجا که به هم پیوسته داره اختلالش به طریق اولا منجر به اختلال میشه. یه آقای مرگان بحثی که داره یه نکته قشنگ هم داره که خود اینا میگن خب حالا چی کار کنیم؟ یه بحثی قرید یه جای قشنگ میشه که اینا دانش ها رو دستبندی میکنن، میگن این دانش ها هر چقدر سمت و سوی وجودی داشته باشه این اثر پذیری تو شدیدتره، هرچی از سمت و سوی وجودی دور بشه این اثر پذیریش کمتره. بعد مثالی که خودشون میزنن اوج این سمت و سوی وجودی رو الهیات که شامل فلسفه هم میشه و علوم دانش‌های سیاسی میدونند، پایین تریش رو دانش ریاضی، دانش‌های تجربه هم یه حالت بینابینی داره، حالا دانش‌های تجربه هرچی انسان ناظر به انسانی باشه بالاتره، هرچی ناظر به طبیعی باشه پایین تره. این چیزه ها نکته فقط در لحظه اطلاعات عمومیه و مدن نکته جالبه. یعنی چی؟ یعنی حال تعبیری که ملکن و موضوع بحثش به کار بودیم گفتش که برای هیچ پادشاهی نمی سرفیده که دو دوتا بشه پنجتا، وگرنه یه استدلالی براش پیدا میکرد. ولی این که خدا هست یا نیست، این که ولایت فقیه باشه یا مثلا لیبرال دموکراسی، اینها همش با جهتگیری وجود ما گره خورده. برای همین است که از اول یه عده طرف اینا یه عده طرف اونند و به شدت اون جهتگیری وجودی ما توی مفاد ما مؤثره. ولی شما اینجا خیلی جهتگیری وجود کمه، یعنی حالا مثلا فلان معادله حلش چی بشه؟ اگر وقتی شما دو تا پنج تا بشه الان به صرف بره، ولی 10 جای دیگه ضرر میکنن. مثلا منظورم نگی آقا فلان پادشاه توی موقع بنفشه دو تا بشه 4 تا، نه توی موقع بنفشه قاعده دو تا بشه 4 تا بشه 5 تا، اینقدر ما ضرر میکنیم بیشتر از سودمون، یعنی مثلا نظام زندگیمون به هم میخوره. حالا مثالش دارم میگم، ولی هرچی به این سم نیاد برای همین است که اینجا چیزه. بعد اون وقت حالشون چیه؟ راه حلش که با چیکار کنیم تو اینجا؟ ایشون راه حل بودایی رو مطرح کرده، من راه حل دینی رو مطرح کردم تو کتاب. ایشون راه حل بودایی این است که خودتو از مطلق تعلقات بذار کنار، بی تعلق محض باش. که منم حرفم این است که آقا بی تعلق محض باشی کاری نمی کنی، چون ما هر کارمون مبتنی بر انگیزه است، یعنی خالی از انگیزه شد. بعد راه حل که میگم راه حل دینیه این است که فقط حقیقت معیارت باشه. برای همین تو خدا هم اگه فهمیدی که الله اکبر من یوسف جلسه اینجا بس کردیم، یعنی الله اکبر من یوسف، یعنی خدایی هم اگه فکر کنی خدا حقیقت نیست این هم بذار کنار. من مثلا راه کرد دینی هم فقط شرعبات این به نظرم پاسخه این. خب این بحث ایشون یه استدلال فلسفی هم، من این استدلال های چی استدلال مثلا چی گفت حالا هم تجربی بگیم چی بگیم. یه استدلال من خودم فلسفی آوردم توی این بحث رابطه وجودی، اونم این است که اساسا معطی شی فاقد شی نیست. اینکه میگم یه دفعه وقتی میشنه جا میخوره الان توضیح بدم، ولی حالا جا بخورید بعدن میگم مش تحمل سریع گارد نگیرید، ببینید حرف قابل قبول یا قابل قبول نیست. معتشه فاقد شی نیست به نظرم قضیه بدیهیه، یعنی شما تصورش هستش رو میاره. شما تصور کنید یه چیزی رو به کسی داده نمیتونه نداشته باشه و داده باشه. خب سوال، آیا وقتی من مثلا مطالعه میکنم این کتاب رو، این کتاب دانش رو، خب من میدونم قبل از مطالعه و بعد از مطالعه یه چیزی نمیدانستم و الان دارای چیزی هستم، اون دارایی منم از جنس معرفته و معرفتم لاغا من تو فضل مملک خودم دارم، معرفتم امر مجرده، امر مادی نیست، درسته؟ خب کی این معرفت رو من داد؟ این کتاب اینو من داد؟ این خودش میتونه سوال فلسفی دارم میکنم، نه سوال تجربی ها. سوال دیگه، آقا من ادراکات و معرفتم تو ذهن خودمه. اگه حالا فرد بگیره من شما چیز یاد دادم، من که یاد دادم، شما من چیز یاد دادید. وقتی شما چیزی من یاد دادید، ادراکات و معرفت شما وجود ذهنیش عین و ربط به وجود شماست. درسته دیگه؟ ادراکات و معرفت منم عین و ربط به منم. منم که عین و ربط به شما نیستم. شما چه جوری چیزی من یاد دادید؟ کی به من داد؟
اعتبار
ندارید، نه واقعا فرض کردیم که تو هم چیز فهمید، نه فهمیدی که اشکال معلومه؟ آره؟
اصلا فاقدشه حیث وجودیه، حیث این اعتباری که ما
شما مثلا میزنیم. خب الان واقعا شما یه مطلبی میگی و من چیزی جدید یاد میگیرم. آقا شما بلد نبودید دو به علاوه دو میشه چهار. اولین بار رفتی کلاس، معلم بهت آموزش داد، از کلاس که در اومدی گفتی من فهمیدم دو به علاوه دو میشه چهار. فهمیدی یا نفهمیدی؟
تعلم کردی.
تعلم ها میخوام تو تعلم چی چیز داره رخ میده؟ معلم به شما داد؟
یادگیری.
میدونم یادگیری بلاز فلسفی چی چیز داره رخ میده؟
از طریق حس.
چی؟
از طریق حس.
از طریق حس؟ یعنی این علمشو انداخت رو اصوات، الان صوت داره منتقل میشه شما دیگه. اصوات این صوت ها رفت این مجرده با این مادیه اومد تو گوش شما، از تو گوش شما دوباره تبدیل مجرد شد.
نه استاد، ما از طریق شنیدن صحبت های شما
این علمی
که
بالقوه بداشتیم، یعنی شما قالب نظر تذکری افلاطونی که همه چیز تو ذهن شما بوده، فقط من اینا رو فعالش کردم. افلاطون بی خود نمیگه، حرف اشکال سنگینه. من به نظرم مثلا لغت بحث مباحث بحث فلسفی ما مقتیشه حتما رابطه طولی با شی داره و برای همین است که همه دانش های ما افاضه وجودیه. برای همین تعبیر فلسفه میگن که هر کاری ما میکنیم اعداده نه ایجاد. یعنی اگه من حرف میزنم شما میفهمی، من اعداد کردم نفس شما رو که مبادی عالی به شما افاضه بکنند. و اگه شما و بالعکس یاد و من بنظرم خیلی نکته مهمیه.
شاید تعلیم اینجا نیست. باید البته رویت از دقیق داره. چون که نفس داری مثلا یه رابطه طولی انسان که این دنیا هست
یه بله 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 اونجا
افاظه
میشه. یعنی اونجا در حقیقت اصلا ما اونجاییم.
یعنی مثلا افاظه اونجا موتی اونجا معنی پیدا
میکنه. یعنی دو نکته من این است. یک این دو فرضیه غلط از کجا میاد؟ خب این تو افاظه درسته. فرضیه غلط از کجا؟
فرضیه
شما اینجوریش میگم، شما دیدید این مدل این حسای ابتلایی که پوپریدن میگن واقعا راست میگه. شما یه بار یه دفعه جرقه به ذهنت میرسه، یه فرضیه میاد، بعد میبینی درسته، بعد وقتی میری غلطه. یعنی چیزی که نداشتی واقعا، این پاسخو به این مسئله نداشتی و حالا دارا شدی. این کجا میاد؟ کجا من اونجا هم تو کتاب گفتم، گفتم آقا جون در واقع ما اساساً نظام تعلیم و تعلم ما، یعنی چه حقایق چه چرت و پرت ها، تعلیم و تعلم فقط خوب که یاد نمیدن بعد تمامش یا الهامات رحمانی یا الهام، یعنی اعداده برای الهامات رحمانی، اعداده برای الهامات شیطانی. و برای همین است که اون وقت تو این فضا این خیلی حرف معنی پیدا کنه. هرچی وجود شما مستعد الهامات رحمانی بشه، اقتضای دریافت معرفت بیشتر میشه. هرچی وجود اقتضای شیطانی پیدا کنه، استعداد خطا کردن توش بیشتر میشه. این استعداد غیر از این است که بالفعل خطاهاش زیادتره ها، ولی این است که ممکنه یه دانشمند شرابخوره آدمکش فلان و فلان مطلب درست هم داشته باشه. آینه هم نکته هم گفتم تو فضای نگاه دینم یا تو باشه که در واقع با تعبیر دقیق میکنم، ولی همه دانش ها الهامات رحمانی به معنی دقیق کلمش. من تو الهامات رحمانی دو قسم دانش ها رو دارم میگم، یعنی اونه که واقعیته. من تو الهامات رحمانی یه دسته رو ما داریم الهامات رحیمی. یعنی گاهی وقت خدا فرق رحمانیت و رحیمیت میدونید دیگه. رحمانیت اونجاییست که افاظه ابتداییه، تقریبا خود وجوده. یعنی اصلا کسی طلب نکرده، به کافر هم روزی میده، روزی دادن به کافر اقتضای رحمانیته. ولی رحیمیت اونجاست که شما فعل انجام میدید. یعنی در واقع این بحث اخلاقیات اینه که الهامات رحمانی رو هم ما هم کافر میتونید دریافت کنید، اما اگه میخواید الهامات رحیمی بگیرید، الهامات رحیمی به مراتب سرعتش بیشتر از الهامات رحمانیشه به لحاظ رشد انسانی. مثلا این تنسل و من یتق لایج الله فرقانا و سایرش
دار، یعنی موعد میشید که
رحیمیت خدا حفاظه کنه. یعنی شما همین الان دو جور اعداد میکنید، یه موعد میشید رحمانیت هم که کلاس درس، کلاس درس از جنس الهامات رحمانیه، چون برای شما میکنید کلاس درس کافر بگید، کلاس هر کلاسی بری و ارتباط بگیری که این روابط عادی گفتگویی، اما همون جور که الهام رحمانی حاصل نشه برای انواع دلیل از مشکلات جسمی، خستگیه که نمیذاره اعداد حاصل بشه، تا مشکل روحی، تا مشکلات مختلف. اینم حالا خلاصه نکته بود که گفتم این بحث ربط وجودیه، به نظرم تبیین خوبی داره، تبیین خوبی داره که آدم هم شبه قرد میگن مباحثه علمی بکن بی خود نگفتن.
این خطبه
حضرت رحمان میشون مخصوص خدا رو شد میکنن به خاطر الهام ها، یعنی وحی خدایی که شد خدایی که برمیمونه داره و داره شد خدایی که به الهام داره. نه خدا این بلاز معرفتی به نظرم خیلی لوازم داره، روش فکر کنه خوب چیزی، یعنی خودش حالش خوب میشه.
حضرت امام جانبی آلم نحصر خداست
چه؟
یعنی باید از امام به آلم نحصر خداست
خدا نمیسنده
ولی حواس باش خیلی شب الهام شیطانی ها، یعنی من الان فقط گفتم هر جا حقیقتی داره به شما افاضه میشه الهام رحمانی، هر جا کذب داره افاضه میشه الهام شیطانی، هر چند که ما الهامات شیطانی تو حقیقت هم داریم اینجوری پیچیدگی هاشه دیگه، اینجا که داره مکری برای یه چیز میکنه، مثلا میگه که از نه یه کاری که عملا تو خارج خروجی داره ولی ضرر داره، مثلا بری دنبال پیامبر رفته اینجا، مثلا میگه پیامبر رفته اینجا راست میگه ولی راست گفتن نیست برای کشتن، های اونجا رو هست که حالا بحثای چیز میشه. خب اینم یه نکته دیگه. خب وقتمونم یه تقریبا تمام شد، من انشاءالله جلسه
یک کلاسات سایه بدن اعداد علم زیاد میشه، نمیدونم کلا به همه چی جنبه واقعا نیست
دارید، ما اینجا مسئله هست چون میگن که اون امور معنوی اصلش بیشتر از مادیه، فرض میگن شما همه تا روزه ای فضای روزه میاد که
کلاس ما نیستیم چای روزه که ما نه.
خب السلام علیکم و رحمت الله. آها من